سلام، به اپیزود جدیدی از فصل دوم پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. در ادامه بررسی مکاتب سیاسی فلسفی، این بار میخوام به سراغ پسا استعمارگرایی برم و به روال معمول این اپیزودها بدون اینکه مبانی نظری و علمی موضوع رو نادیده بگیرم، به همراه شما و البته با زبانی خودمونی و قابل فهم به بررسی این مکتب بپردازم. پس خودتون رو آماده کنید تا بریم ببینیم پسا استعمارگرایی یعنی چی؟ ماجرا همیشه با صدای شلیک شروع نمیشه. گاهی با صدای بوق کشتی‌هایی که به ساحل میرسن، کشتی‌هایی که پرچم‌های تازه‌ای دارن، پرچم‌هایی دارن که تا الان به رؤیت اونهایی که در اون کشور بودن نرسیده، زبان‌هایی که ساکنان اون ساحل‌ها نمی‌فهمن و لبخندهایی که خیلی زود جاشونو به دستور میدن. استعمار برای بیشتر ملت‌های جهان سوم یا به اصطلاح جنوب جهانی فقط یه بخشی از کتاب تاریخ نیست، یه زخم زنده است. زخمی که هنوز هم گاهی خون تازه داره، مخصوصاً وقتی پای عدالت جهانی، رسانه یا سیاست بین‌الملل وسط میاد. استعمار فقط تصرفی سرزمین نبود. استعمار یعنی اینکه یه ملت با زبان، دین، اسم خیابون‌ها، سیستم آموزشی و حتی نوع لباس پوشیدنش هم تسخیر میشه. یعنی وقتی استعمارگر از اونجا میره، استعمار هنوز هم هست تو ذهن آدم، توی فرهنگشون و توی قضاوت‌ها و برداشتی که حتی اون آدم‌ها درباره خودشون دارن. اما چی شد که این استعمار به یه مکتب فکری تبدیل شد؟ ایده پسا استعمارگرایی از همینجا شروع میشه، از دل همین حافظه جمعی زخم خورده که دنبال فهم این مسئله است که چرا کشورها بعد از استقلال هم هنوز از اون حالت استعمار شدن بیرون نیومدن، چرا استعمار رفته ولی هنوز وجودش حس میشه، چرا جهان تقسیم شده به کشورهایی که روایت میسازن و کشورهایی که همیشه سوژه اون روایت ها هستن. از قرن 15 تا اوایل قرن 20 تقریبا 80% جهان توسط چند امپراتوری اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و بعدها البته بلژیک، هلند و آلمان استعمار شده بود. از هند تا الجزایر و از کنگو تا آمریکای جنوبی میلیون ها نفر تحت سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی و البته فرهنگی استعمار بودند. اما حتی وقتی که قرن 20 رسید و موج استقلال خواهی شکل گرفت و خیلی از این کشورها استقلال پیدا کردند، بازم همه چیز تموم نشد. برای نمونه هند بعد از استقلال هنوز سیستم حقوقی و آموزشیش کاملا بریتانیایی بود. آفریقا علارغم استقلال سیاسی عملا همچنان تامین کننده مواد خام برای صنایع اروپایی باقی موند. اینجا بود که سوال اصلی ذهن روشنفکرای این جوامع مستعمره حول این سوال شکل گرفت که اگه ما آزاد شدیم، پس چرا هنوز هم تابع و عملا تحت استعماریم؟ از همینجا بود که پسا استعمارگرایی به عنوان یه نگاه، یه واکنش و بعدن یه مکتب تحلیلی متولد شد، نه فقط برای توصیف اون گذشته‌ای که در دوران استعمارگری کشورها داشتن، اون دوره تلخ، بلکه برای فهم لحظه اکنون. اولین متفکرهایی که این مسیر رو روشن کردن خودشون از دل استعمار اومده بودن، یعنی از آکادمی های آکسفورد و سوربن و اینها نیومده بودند، بلکه از دل خود این مستعمرات پا به عرصه تفکر درباره استعمارگرایی گذاشته بودند. در حقیقت اونا استعمار رو زندگی کرده بودند، تجربه کرده بودند، با پوست و استخونشون این استعمار رو حس کرده بودند. فرانس فانون، روانپزشک اهل الجزایر و نویسنده کتاب دوزخیان روی زمین، میگفت استعمار نه فقط خاک، بلکه روان و ذهن انسان مستعمره شده رو هم تسخیر میکنه. استعمار با زبانی که تحقیرت میکنه، با ذهنیتی که رنگ پوستت رو یه گناه میدونه و با مفاهیمی که تو رو عقب افتاده و دیگری نشون میده، ذهنیت قربانی رو در مناطق مستعمره نشین شکل میده. ادوارد سعید، متفکر فلسطینی آمریکایی، تو کتاب معروف شرقشناسی استدلال میکرد که غرب برای توجیه سلطش تصاویری خیالی، اگزوتیک و تحقیرآمیز از شرق ساخته. در این تصویر شرق به مثابه یک کودک، یک موجود خرافی، تمپرست و بیمنطقه. در مقابل غرب خودش رو در آینه تحقیر شرق متمدن، منطقی و برتر جا زده. ام سزر از اهالی مارتینیک تو خطابه‌ای درباره استعمار جمله جالبی داره. اون نوشت که استعمار فقط خشونت نیست، بلکه فرایند آدم زداییه. استعمارگر برای اینکه بتونه آدم بکشه و برای اینکه بتونه بهره کشی کنه، باید کاری کنه که طرف مقابل خودش رو اصلا در قامت یک انسان نبینه. پس استعمارگرایی وقتی مهم شد که جوامع دیدن استعمارگر شاید دیگه نیست، اما حضورش هنوز هم حس میشه. شرکت‌های چند ملیتی غربی، نهادهای مالی و بین‌المللی مثل IMF یا بانک جهانی، رسانه‌های غربی و حتی هالیوود هنوز هم در حال بازتولید همون نگاهی هستند که غرب رو مرکز و بقیه رو حاشیه نشون میده. جهان پسا استعماری در واقع یه جور جهان دوگانه است. یه طرف اون روایت‌هایی هستن که تو کتاب‌های درسی غرب نوشته شده، تو رسانه‌های جهانی تکرار میشن و تو مجامع رسمی جهان حرف اول رو میزنن، و طرف دیگه روایت‌هایی که هنوز فرصت شنیده شدن پیدا نکرده. چرا؟ برای اینکه با لهجه غیر استاندارد از جغرافیایی دور و با یه زبان استعمار زده حرف میزنن. پس استعمارگرایی با همین موضوعات درگیر میشه: زبان، هویت، روایت، حافظه و مقاومت. قبل از اینکه بحث درباره پسا استعمارگرایی رو بخوایم عمیق‌تر کنیم، بد نیست که با بعضی از واژگان کلیدی این نظریه یا این نگاه آشنا بشیم. یکی از این کلید واژه‌ها واژه شرق‌شناسیه. اصلا شرق‌شناسی یعنی چی؟ ادوارد سعید در مقام توضیح این مفهوم یه حرف انقلابی میزنه. اون میگه شرق واقعی نیست، ساخته شده، ساخته تخیل غرب برای اینه که خودش رو تعریف کنه. غرب تو ادبیات و فلسفه و سیاست تصویری از شرق ساخته بود که در اون شرق مرموز و اغواگر بود، منفعل و بیمنطق بود و نیازمند این بود که غرب بیاد اون رو نجات بده. سعید بعدها با تحلیل صدها متن دانشگاهی، سفرنامه و رمان نشون داد چطور شرق به عنوان دیگری ساخته شد تا غرب خودش رو از طریق اون تعریف کنه. اون میگفت این تصویرسازی فقط یه خیال نبود، بلکه ابزار سلطه بود. واژه دیگه دیگری سازیه، تکنیک همیشگی سلطه، اینکه خودت رو مرکز بدونی و هر چیزی که غیر از خودت هست دیگری حساب بشه. در پسا استعمارگرایی این یعنی نگاه به جهان غیر غربی به عنوان عقب مونده، غیر منطقی، احساساتی یا نیازمند آموزش و تربیت. این نگاه تو رسانه‌ها، دیپلماسی و حتی NGO‌ها هنوزم زنده است، فقط رنگش عوض شده. وقتی از استعمار حرف می‌زنیم، خیلی‌ها یاد اشغال نظامی می‌افتند، یاد توپ و تانک و پرچم بریتانیا روی خاک هند یا پرچم فرانسه تو الجزایر. اما اون استعمار کلاسیک الان دیگه تموم شده. امروز استعمار شکل‌های خیلی نرم‌تری داره. یکی از خطرناک‌ترین ابزارهاش هم دیگری‌سازیه. یعنی تبدیل آدم‌ها به موجوداتی غیر از اون چیزی که در ذهن داریم، به کسایی که با ما فرق دارن، از ما کمترن و نیازمند اینن که ما براشون تصمیم بگیریم. علارغم پایان دوران استعمار، تو رسانه‌ها این دیگری سازی هنوز هم ادامه داره. البته یه مقداری لحنش عوض شده، ولی اگر کمی دقت کنید متوجه میشید که هنوز هم وجود داره. الان مثلا ما دیگه کمتر میشنویم که کسی بگه ملت‌های وحشی، ولی کلمات جدیدتری پیدا شده: کشورهای بی‌ثبات، کشورهای متخاصم، انسان‌های ستیزجو، فرهنگ توسعه نیافته یا قبیله‌گرایی. یا تفاوت تو اطلاق کلمه تروریسم وقتی مرتکب ماجرا یه خاورمیانه‌ای باشه، در حالی که اگه یه غربی باشه کمتر دیده میشه که بیان همون واژه‌ای رو که در مورد یک خاورمیانه‌ای به کار می‌برن در مورد اون فرد سفید یا اون فرد اروپایی به کار ببرن. بخوام مثالای دیگه بزنم، درباره اخبار خاورمیانه. اگر جایی در خاورمیانه جنگ باشه، تیترها معمولا این شکلیه: درگیری‌های همیشگی منطقه، تنش‌های مذهبی بی‌پایان، نفرت‌های قومی. ولی وقتی همون درگیری رو از منظر یه اروپایی نگاه کنی، مثل جنگ اوکراین، یه دفعه زبان عوض میشه: نبرد برای آزادی، مقاومت مردمی، تهاجم غیرقانونی. این زبان همون دیگرسازیه که بهش اشاره کردم و وقتی که غرب از اون استفاده میکنه، اونه که تشخیص میده کجا اون رو خیلی برجسته کنه و خیلی خشن نشون بده و کجا با یک زبان نرمتری در مورد اون موضوع صحبت کنه. تو جهان دیپلماسی هم مفهوم دیگرسازی هنوز فعاله. کشورهای جنوب جهانی، مخصوصا تو آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تو بسیاری از مذاکرات بین‌المللی صرفاً دریافت کنندن، نه تعریف کننده قواعد. یعنی باید اون نقشی که بهشون میدن رو بازی کنن، نه اینکه خودشون یک ابتکار عملی از خودشون نشون بدن. فرضاً وقتی که درباره دموکراسی یا حقوق بشر صحبت میشه، عموماً یه نسخه واحد از غرب صادر میشه و انتظار میره که بقیه هم همون رو بپذیرن، حتی اگه با زمینه تاریخی یا اجتماعیشون هماهنگ نباشه. واکنش خیلی از کشورهای غیر غربی به این وضعیت روشنه. اونا میگن ما هم حقوق بشر رو میخوایم، ما هم طالب آزادی هستیم، ولی نه از مسیر تحقیر و دخالت و طبق اون تعریفی که غرب میخواد به ما بگه، نه با موشک و نه با تحریم. اینجاست که پسا استعمارگرایی میگه حتی دلسوزی اگه از بالا به پایین باشه یه شکل جدیدی از سلطه است. توجه داشته باشیم که این توضیحاتی که دارم میگم به منزله تأیید یا نفی این انگاره ها نیست. ما داریم اینجا فقط پسا استعمارگرایی و ذهنیت قائلین به این مکتب رو توضیح میدیم. حالا بریم سراغ سازمان‌های مردم نهاد یا همون NGO ها. اینا سازمان‌هایی هستن که اغلب با نیت‌های خیلی خوبی هم کار می‌کنن. مثلا کمک به بچه‌ها، آموزش، توسعه روستایی. اما بعضی وقتا حتی این کمک‌ها هم تو دل خودشون یه نگاه هنهان دیگرسازی دارن. مثلا یه کمپین تصویری رو تصور کنید که حالا از یه سازمان خیریه بزرگ غربی یا یه سلبریتی هالیوودی. تو این تصویر یه بچه لاغر آفریقایی رو میبینید که نشسته روی زمین و حالا مگس و حشرات هم دور و بر دماغ و دهنش دارن میچرخن و یه زن سفیدپوست با لبخندی مهربانانه و مشفقانه دستشو گرفته. معمولا هم زیر این عکس نوشته با یه دلار در روز میتونید جون این کودک رو نجات بدید. از نظر اونهایی که معتقد به پس و استعمارگرایین، این تصویر چی رو نشون میده؟ یه قهرمان از غرب و یه قربانی عقب افتاده یا محروم از جنوب جهانی. این یعنی باز تولید همون روایت استعمار. ما میدونیم، شما نمیدونید. ما میتونیم نجاتتون بدیم و شما اگه به حال خودتون رها بشید به هیچ عنوان قادر به ادامه حیات نیستید. مکتب پسا استعمارگرایی با این شکل‌های ظریف و جدید استعمار مدعیه که داره مقابله میکنه. اونا میگن کمک کنید ولی نه از موضع تحقیر. روایت بسازید ولی با صدای خود ملت‌ها، نه با فراورده‌هایی که از فرهنگ غربی خودتون آوردید. ارزش‌هاتون رو تحمیل نکنید، به جاش بیایید در یک گفتگوی تعاملی شرکت کنید. از دید اونها دیگرسازی مدرن گاهی در یه زبان مهربان پنهان میشه، گاهی تو بسته کمک‌های غذایی و دارویی و گاهی هم تو نسخه‌های آمرانه‌ای که طبق معیارهای غربیه و برای توسعه ملت‌های به قول خودشون توسعه نیافته می‌پیچن. اینجاست که پسا استعمارگراها به شدت مشکوکن به این تصاویر و دائم دارن میپرسن که دقت کنید آیا این تصاویری که داره ساخته میشه واقعا برای کمک و همدلیه یا برای اثبات برتری و ادامه سلطه‌گری. واژه مهم دیگه زبان استعماره. نویسنده های مثل نگو گیواتیونگو از کنیا معتقدن که استعمار فقط یک سرزمین یا یک خاک رو تصرف نمیکنه، اونها حتی زبان رو هم تصرف میکنن. در حقیقت استعمارگر با تحقیر زبان بومی و جایگزین کردن اون با زبان خودش، نسل‌ها رو از فرهنگ خودشون جدا میکنه. این نویسنده کنیایی معتقده که نوشتن به انگلیسی ادامه استعمار زبانیه. از اینجا به بعده که بحث نوگرایی تو ادبیات و نظریه نوشتن به زبان مادری از سمت متفکرین نظریه پسا استعمارگرایی مطرح میشه. تاریخ استعمار اغلب توسط فاتحانی که نوشته میشه، روایت هایی که قهرمان استعمارگر رو نشون میدن و مقاومت مستعمره رو به تروریسم و شورش بی منطق تقلیل میدن. پس استعمارگرایی تلاش میکنه این حافظه رو بازنویسی کنه و توضیح بده که اون چیزی که به عنوان تروریسم داره مطرح میشه در واقع مقاومت یک ملت برای حفظ هویت و حیات خودشونه. گایاتری اسپیواک، استاد ادبیات و فیلسوف هندی، در مقاله معروفش با عنوان آیا فرودست میتواند صحبت کند، این پرسش رو مطرح کرد که آیا اونایی که همیشه صداشون سرکوب شده اصولاً میتونن حرف بزنن؟ متفکری مثل اسپیواک نشون داد که حتی در تلاش برای کمک به جوامع استعمار زده، خیلی وقتا ما از زاویه دید غربی به اونا نگاه میکنیم و دوباره همون چرخه دیگرسازیه که داره تکرار میشه. هومی بابا، استاد دانشگاه هاروارد، مفهومی رو به وجود آورد به اسم هایبریدیتی یا دوگانگی هویتی. اون میگفت آدمهای جهان استعمار زده اغلب بین دو تا هویت معلقن، هویت سنتی خودشون و هویتی که استعمار بهشون تحمیل کرده. این دوگانگی هم باعث جراحت روحی اونهاست و هم در این حال باعث ایجاد خلاقیت میشه، چون تو همین شکاف فضای مقاومت، طنز، نقد و نوآوری داره شکل میگیره. از دید قائلان به پسا استعمارگرایی فقط تو دانشگاه نیست، تو سیاست جهانی، رسانه، سینما، ادبیات و حتی مطالعات جنسیت و نژاد رد پای اون رو میشه دید. این ردپا رو میشه مثلا وقتی که درباره جنگ غزه، یمن یا سوریه صحبت میشه به وضوح دید، اونجایی که روایت‌ها همیشه از منظر قدرت‌های غربی تعریف میشن، یا وقتی رسانه‌های بین‌المللی تلفات غیر غربی‌ها رو به آمار تقلیل میدن و در این حال وقتی موضوع به خودشون برمیگرده اون رو یک فاجعه و یک اقدامی که کل جامعه بشری باید درباره اون برانگیخته بشه نشون میدن. تو همه اینها ردپای همون استعمار فرهنگی و رسانه‌ای دیده میشه. حتی جنبش‌های مثل BLM یا جنبش‌های بومی تو آمریکا و استرالیا اغلب از پسا استعمارگرای الهام میگیرن تا به نابرابری‌های ساختاری، تبعیض سیستماتیک و روایت‌های غالب اعتراض کنن. چون از ادوارد سعید و دو چهره دیگه نظریه پسا استعمارگرایی حرف زدم، بی مناسبت نیست یه توضیح بیشتری درباره سعید و قرائتی که از نظریات اون تو کشور خودمون یعنی ایران میشه و البته تفاوت‌هاش با اون دوتا متفکر دیگه هم یه مقدار صحبت کنیم. ماجرای ادوارد سعید ماجرای مردیه با یه صدای آروم، لهجه تلفیقی از عربی و انگلیسی، دستی در ادبیات و پای تو سیاست و البته نگاهی که جهان شرق و غرب رو با همدیگه میدید. ادوارد سعید یه متفکر فلسطینی آمریکایی بود که با انتشار کتاب شرقشناسی تو سال 1978 یکی از مهمترین ضربه ها رو به گفتمان علمی دانشگاهی و فرهنگی غرب در مورد جهان شرق وارد کرد. اما حالا ببینیم سعید دقیقاً چی گفت و چرا کتاب و افکارش تا امروز هم این همه حاشیه داره. بذارید اول از زندگی خود ادوارد سعید شروع کنیم، برای اینکه زندگی سعید خلاصه ای از بحث پسا استعمارگراییه. ادوارد سعید تو سال 1935 تو بیت المقدس به دنیا میاد. تو دوره‌ای که فلسطین هنوز تحت قیمومیت بریتانیاست، سعید توی خانواده مسیحی عرب به دنیا میاد. خانواده‌ای که بعد از آواره شدن بخشیشون به لبنان و بخشیشون به آمریکا رفتن. سعید خودش تو آمریکا بزرگ میشه، اونجا تحصیل میکنه، استاد دانشگاه کلمبیا میشه و سالها در قلب مراکز دانشگاهی و محفلهای نخبگان غرب زندگی میکنه. با این حال البته اون هویت و اون تفکر فلسطینی خودش رو حفظ میکنه و همیشه هم میگفت که من نه غربی کامل بودم نه شرقی خالص و همیشه بین دو تا جهان معلق بودم. همین معلق بودن کلید فهم تفکر ادوارد سعیده. کتاب شرقشناسی شاید به ظاهر تو نگاه اول یک کتابی باشه در مورد خاورمیانه یا شرقشناسی، اما در واقع یه نقد فلسفی سیاسی عمیق به رابطه دانش و قدرت. سعید نشون داد که غرب وقتی درباره شرق می‌نویسه، وقتی فیلم یا نقشه یا داستانی درباره عرب‌ها یا مسلمان‌ها تولید می‌کنه، همیشه یه چیز مشترکی وجود داره. شرق تو چشم غربی‌ها همیشه یا خشنه یا مرموزه یا شهوترانه یا عقب مونده است. این تاثیرسازی کاملاً بی‌طرف و علمی نیست، بلکه از دید ادوارد سعید یه ابزاریه برای استعمار و سلطه‌گری فرهنگی. همون حرف معروف فوکو اینجا هم صادقه از دید ادوارد سعید، که فوکو میگفت دانش خود قدرته. سعید این حرف رو گرفت و تو نظریه خودش به کار برد. اون میگفت که شرقشناسی یعنی تولید دانشی از شرق توسط غرب برای کنترل شرق. اصلی ادوارد سعید اینه که شرق همونطوری که هست هیچ وقت دیده نشده، بلکه اون تصوری که از شرق هست عملا ساخته شده. یعنی غرب با نوشتن، ترسیم، تحلیل و حتی ترجمه شرق یه تصویری میسازه که با واقعیت فاصله داره، اما از نظر خودش این تصویر کاملا علمی و طبیعی و غیر قابل خدش است. ادوارد سعید معتقده که این تصویر توجیه کننده سیاست‌های استعماریه. وقتی عرب‌ها تو فیلم‌های هالیوودی فقط دزد، تروریست یا حرم دارن، این دیگه فقط یه کلیشه نیست، این یه تصویرسازیه که غرب ساخته تا این ذهنیت رو شکل بده که سیاست‌هایی که من در این منطقه دارم کاملاً عقلانیه. بمباران‌ها، حملات، شبیخون‌ها، همه اینها به این دلیله که این افرادی که در خاورمیانه هستن و در شرق هستن یه چنین موجوداتین. یا وقتی تو کتاب‌های جغرافیایی غربی خاورمیانه بیشتر یک جایی که توش شتر داره حرکت میکنه و بیابون و پر از چاه‌های نفته و مردمش هم یه سری آدم عقب موندن که حتما باید دستشون رو بگیری، وگرنه اگر این کار رو نکنی بلافاصله یاغی میشن و دست به آدمکشی میزنن. سعید اینجا یه جمله خیلی مهمی داره. اون میگه که شرق شناسی نه درباره شرق که درباره تصوری از شرق در ذهن غربه. به همین دلیل معتقد بود که خیلی زود فهمیده که شرق شناسی فقط تو کتابای دانشگاهی نیست. تو فیلم‌های والتیسنی هم هست، تو کارتونی مثلا علایدین هست، تو تیترهای خبری CNN هست و تو همه اینها اونا دارن شرق رو مثل همون تصویر کلیشه‌ای نشون میدن. خشن، بی‌ثبات، هیجانی، عقب مونده و البته گاهی اوقات با رگه‌هایی از جذابیت شهوانی شرقی. سعید اعتقاد داشت که شرق‌شناسی مثل لنزیه که رسانه‌های غربی از پشت اون خاورمیانه و آسیا و آفریقا رو دارن نگاه میکنن. سعید برخلاف خیلی از متفکران پسا استعمار فقط منتقد نیست، فعالم هست. برای اینکه سالها برای آزادی فلسطین نوشت، سخنرانی کرد، تو شورای ملی فلسطین بود، مخالف توافق اسلو بود و میگفتش که این توافق داره فلسطینی‌ها رو قربانی یه صلح ظاهری میکنه که خیلی هم پایدار نیست. به همین دلیل خیلی ها بهش میگفتن روشنفکر متعهد. حتی وقتی که به سرطان مبتلا شد نوشتن رو قطع نکرد و آخرین نوشته هاش هم درباره فرهنگ و موسیقی و اشتیاق به آشتی و کرامت انسانی بود. افکار سعید البته هنوزم مهمه، برای اینکه نشون میده که استعمار فقط با تانک و تفنگ نمیاد. گاهی با واژه ها، نقشه ها، مقاله ها و فیلم های جذاب میاد و این یعنی برای مقابله با این سبک از استعمار نوین فقط نباید مرزها رو بست، فقط نباید همه چیز رو امنیتی دید یا به این فکر کرد که نفت رو ملی کنیم، اینترنت رو ملی کنیم. اون چیزی که لازمه اینه که باید ذهنها رو هم آزاد کرد. میراث فکری سعید این بود که نقد غرب اگه از بیرون باشه ممکنه حمله به فرهنگ تلقی بشه، اما اگه از درون دانشگاه‌های غربی باشه، اگه به زبان خودشون گفته بشه، اون وقت این امکان وجود داره که شنیده بشه. به همین دلیل اون خودش پلی بود بین شرق و غرب، به این دلیل که هم از درون به غرب نقد وارد کرد و هم به اصطلاح خودش دفاع از مظلوم رو جهانی کرد. ادوارد سعید تو ایران مثل خیلی از متفکرای بزرگ یه تصویر یه دست نداره. برداشت از آثار و افکار ادوارد سعید در ایران بسته به اینه که چه کسی داره کتاباشو میخونه و از کدوم منظر داره بهش نگاه میکنه و چه نسبتی با حاکمیت داره. اینها همه متغیرهایی که نوع برداشت خواننده ایرانی رو از آثار ادوارد سعید متفاوت میکنه. تو فضای دانشگاه ایران ادوارد سعید معمولا به عنوان یه منتقد سلطه فرهنگ غربی داره معرفی میشه. آثارش هم به ویژه شرق‌شناسی از دهه 70 شمسی به فارسی ترجمه شد و تو رشته های علوم اجتماعی، ادبیات تطبیقی، مطالعات خاورمیانه و البته علوم سیاسی به شدت مورد توجه قرار گرفت. مترجمایی هم بودن که تحت نظارت مراکز پژوهشی دولتی یا دانشگاهی کمک کردن تا سعید تو ایران شناخته بشه، هرچند نه همیشه با تمام جنبه های فکریش. اونطور نکته مهم اینجا اینه که تو این ترجمه ها بعد ادبی و فرهنگی ادوارد سعید پررنگ‌تر از بعد سیاسی و مبارزاتیشه. تو بخشی از گفتمان رسمی به ویژه تو رسانه‌های دولتی، صدا و سیما یا نزدیک به اون جریان‌هایی که موسومن به جریان مقاومت، ادوارد سعید بیشتر به عنوان یه روشنفکر فلسطینی مخالف اسرائیل معرفی شده. تو این روایت‌ها سعید به خاطر انتقادات تندی که به پروژه صهیونیست داره یا مخالفتش با توافقنامه اسلو و طرفداری از حق بازگشت آوارهای فلسطینی به شدت تحسین شده. اما گاهی همین نگاه‌ها جنبه‌های لیبرال، سکولار و آزادی‌خواهانه تفکر ادوارد سعید رو عملاً نادیده گرفتن، انگار که سعید صرفاً به این دلیل که علیه اسرائیل بوده یک متفکری که قابل توجه و اعتناس، پس در کل جزو اردوگاه خودی و اردوگاه ما قرار میگیره. در حالی که اگر ما تمام آثار ادوارد سعید رو بخونیم، سخنرانی‌هاش رو گوش بدیم، متوجه میشیم که اون با تمام اشکال تمامیت خواهی از جمله تو جهان عرب و کشورهای خاورمیانه‌ای مخالف بود و بارها و بارها انتقاد میکرد از سانسور و دیکتاتوری و فقدان آزادی در خاورمیانه. در بین روشنفکرای مستقل هم ادوارد سعید بیشتر به عنوان یک روشنفکر جهانی و مدافع گفتگوی تمدن‌ها و به شکل توأمان منتقد شرق‌زدگی و در این حال غرب‌زدگی مطرحه. از دید خیلی‌ها ادوارد سعید نماد انسان تبعیدی، معلق بین دو تا فرهنگ و در این حال وفادار به حقیقت باقی موند. یعنی با اینکه وفاداری به حقیقت براش هزینه داشت، اما حق رو فدای مصلحت نمی‌کرد. تو فضای روشنفکری دهه 80 و 90 شمسی هم کتابایی مثل فرهنگ و امپریالیسم یا مقالاتش درباره تبعید، فرهنگ، موسیقی و آموزش تأثیر خیلی زیادی رو بحث‌های فرهنگی گذاشت. در نهایت اینکه تو حوزه اندیشه سیاسی ادوارد سعید رو بنیانگذار مکتب پسااستعمارگرایی مدرن میدونن، به خصوص در شاخه ادبیات و فرهنگ. بعد از ادوارد سعید ده‌ها نفر از متفکران از هومی بابا تا گیاتری اسپیواک مسیرش رو ادامه دادن، البته با تفاوت‌های. با اینکه این سه تا متفکر همگی زیر چتر پسااستعمارگرایی قرار میگیرن، اما نگاه و روششون تفاوت‌های خیلی مهمی داره. در نتیجه این تفاوت‌ها هر کدوم از اونها صدای خاصی از جریان پسااستعمارگرایی هستند. به این شکلی ادوارد سعید به عنوان روشنفکری کلاسیک، سیاست‌ورز و جهانی با یک نگاه تاریخ ادبی به پسااستعمارگرایی معروف شده که در نقد استعمار بیشتر از نظریه‌های قدرت و دانش فوکو و مطالعات فرهنگی داره کمک می‌گیره و در این حال در آثارش نقش زبان و بازنمایی شرق در گفتمان غرب به عنوان محور اصلی شناخته شده، در حالی که همیشه هم به سیاست وصل بوده. یعنی از فلسطین تا رسانه‌های آمریکایی و تمام موضوعاتی که همزمان هم به خاورمیانه مرتبطه و هم به فرهنگ غرب مرتبطه و لحنش هم روشن‌تره و هم قابل فهم‌تر از اون دو نفر بعدیه و جوری می‌نویسه که انگار در عین تعهد به مبانی علمی مخاطبش عموم مردم هم هستن. هومی بابا اما تئوری پرداز روانشناسی فرهنگی و هویت‌های چندپاره است. یعنی یه متفکریه که بیشتر روی روانشناسی فرهنگی و تئوری‌های مربوط به اونه که متمرکزه. این مفاهیمی مثل ابهام فرهنگی، مکان سوم و شبیه‌سازی جزو مفاهیمیه که در آثار هومی بابا بسیار بسیار به کار رفته و استعمار رو فقط به عنوان سلطه نمی‌بینه. از دید هومی بابا استعمار در حقیقت منبع تولید هویت‌های معلق و به اصطلاح او در میان است. زبانش هم خب پیچیده‌تر و فلسفی‌تر از ادوارد سعیده و نوشته‌هاش هم مخاطب عمومی نداره، بیشتر به درد محافل آکادمیک می‌خوره. فرق دیگه او با ادوارد سعید در اینه که برخلاف ادوارد سعید که مرز شرق و غرب رو خیلی واضح تبیین می‌کنه و مشخص می‌کنه، هومی بابا هم این اعتقاد رو نداره و معتقده که این مرزها خیلی مشخص نیستن و یه جاهایی کاملاً به هم پیچیدن. اسپیواک هم که از اون نام بردم، اون یک متفکریه که در زمینه پسااستعمارگرایی نگاهش بیشتر متمرکز رو فمینیسم، مارکسیسم و صدای فرودستان. اسپیواک مقاله معروفی داره که ازش اسم بردم با عنوان آیا فرودستان می توانند سخن بگویند و در اون نشون میده که از نگاهش استعمار فقط سلطه اقتصادی و فرهنگی نیست، بلکه یه هدف دیگه‌ای هم داره و اون خاموش کردن صدای فرودستانه. تمرکز اسپیواک بیشتر روی زنان، طبقات پایین و مردم مستعمراتی که حتی در گفتمان نجات بخش یا رهایی بخش هم نادیده گرفته شدن. زبانش هم آکادمیک تره و درگیر مفاهیم فلسفی، زبانشناسی و مارکسیستیه. خب تا اینجا در مورد پسا استعمارگرایی، معناش و متفکرینی که به اون پرداختن صحبت کردیم. حالا بریم سراغ منتقدان این مکتب. من توضیح دادم که هر نظریه‌ای رو که ما بررسی می‌کنیم، اون رو نباید با یک نگاه شیداگونه و کاملاً و مطلق مؤیدانه دنبال کنیم، بلکه باید بریم ببینیم منتقدینش چی میگن. همه مکاتب وقتی از دانشگاه و کتاب بیرون میان و وارد میدان عمل میشن، تازه با نقدهای جدی مواجه میشن. پس و استعمارگرایی هم از این قاعده مستثنا نیست، به ویژه چون حرفایی میزنه که ریشه خیلی از نهادها و ارزشهای امروز رو زیر سوال میبره، از دانشگاه غربی گرفته تا NGOها، رسانه‌ها تا نهادهایی مثل بانک جهانی. اما جالبه که خیلی از این نقدها نه فقط از دل محافظه‌کارا یا متفکران غربی، که حتی از طرف کسایی اومده که خودشون منتقد غربن، یا حتی از دل خود کشورهای به اصطلاح جنوب جهانی به وجود اومدن، یعنی متفکرینی که شرقی‌اند یا جزو شهروندان کشورهایی هستن که زمانی مستعمره بوده، اما این باعث نشده که به شکل مطلق از نظریه افرادی مثل ادوارد سعید دفاع کنن. یکی از مهمترین نقدها به پسا استعمارگرایی از سمت جامعه شناسا و مورخین توسعه گرا مثل آجای پاریک، ویجی پراشاد و حتی آمارتیا سن اومده. اینا میگن پسا استعمارگرایی بیش از حد درگیر گذشته است، بیش از حد توی زبان و گفتمان مونده و کمتر سراغ سازوکارهای واقعی توسعه، اقتصاد، نهادسازی و آینده میره. مثلا وقتی پسا استعمارگرایان به سازمانهای جهانی مثل IMF یا بانک جهانی حمله میکنن، اغلب فقط درباره زبان استعمارگرایانه اونا حرف میزنن، نه درباره کارکردهای واقعیشون تو بعضی پروژه های توسعه. حالا نقدشون چیه؟ نقدشون اینه که میگن ما نمیتونیم تا ابد درگیر زبان و نمادها و گذشته بمونیم. مردم واقعی دارن تو فقر زندگی میکنن، بچه ها مدرسه ندارن، اقتصادها عقب افتاده. وقتی همه چیز رو ما بیایم با عینک استعمار ببینیم، ممکنه فرصت های واقعی برای بهبود زندگی آدم ها رو از دست بدیم. خیلی از منتقدها از چپهای عملگرا تا نهادگراها به پسا استعمارگرایی نقد رو وارد میکنن که این مکتب بیش از این که به درد تغییر دنیا بخوره، به درد نوشتن مقاله میخوره. افرادی مثل پرانا باردان، اقتصاددان هندی، محمود ممدانی، جامعه شناس اوگاندایی، یا آرون داتی روی، فعال اجتماعی هندی، اینا معتقدن که پسا استعمارگرایی تبدیل شده به مکتب محبوب دانشگاه‌های غربی برای دانشجوهای جهان سوم. اونا به این حالت میگن ناراضی حرفه‌ای، یعنی ناراضیایی که بلدن زبان اعتراض رو به کار بگیرن، بلدن قشنگ صحبت کنن، اما هیچ طرحی ندارن، نمیتونن پل بزنن بین نقد استعمار و راه حل‌های عملی. گاهی هم حتی از نظر سیاسی کارهای خطرناکی انجام میدن. چرا؟ چون همه چیز رو به گردن استعمار میندازن و این یعنی دولت‌های فاسد و ناکارآمد فعلی رو از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی نجات میدن. یه نقد جدی‌تر اینه که پسا استعمارگرایی ناخواسته داره از نوعی بنیادگرایی فرهنگی دفاع میکنه. مثلا وقتی میگه هر کشوری باید نسخه خودش از دموکراسی و حقوق بشر رو داشته باشه، بعضی منتقدا میگن خیلی خوب، این حرف شما آیا فکر نمی‌کنید که ممکنه یک بهانه و یک فرافکنی باشه و یک توجیهی باشه برای اینکه مستبدین این کشورها به این بهانه که این نسخه‌ای که به عنوان آزادی به ما دادید یک نسخه غربیه و منطبق با فرهنگ ما نیست، بیان خودشون رو توجیه کنن و روی استبداد خودشون یه نقابی بذارن و بگن که اینه اون نسخه‌ای که منطبق با فرهنگ ماست. نمونه های عینی هم برای این ماجرا داریم، مثلا رهبران سودان یا زیمبابوه که میگفتن حقوق بشر دستساز غربی هاست و ما سنت خودمون رو داریم. وقتی هم میگفتن سنت خودمون رو داریم، منظورشون همون دیکتاتوری و همون تمامیت خواهی بود که دلشون میخواست اجرا کنن و اسمشو گذاشته بودن سنت برآمده از فرهنگ خودی. یا طالبان که نظام آموزشی دخترانه رو غیر بومی و غربی میدونه. منتقدین میگن اگه همه چیز رو بومی کنیم، عملا راه رو برای سوء استفاده باز کردیم. بعضی از متفکران غربی مثل کیس وینشلتون یا برت هولمز یا فرانسیس فوکویاما در نقدهای خودشون میگن پس استعمارگرایی گاهی مثل یه آینه است که شرق جلوی غرب میگیره تا از طریق اون تصفیه حساب تاریخی کنه، اما با این کار عملاً چیزی رو برای بقیه جهان حل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مثل آکادمی‌های غربی میرن سراغ نقد استعمار، خودزنی میکنن، پروژه‌های بازنگری را میندازن، ولی ساختار قدرت و ثروت همچنان برجاست. فقط گفتمان عوض شده، یعنی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و این کار یه نوع فریب خودآگاهیه، نوعی مقاومت تزیینی و بزک شده که ظاهرا ضد قدرته، اما در عمل خودش بخشی از همون نظم جهانی باقی مونده. یکی از نقدهای مفهومی اینه که مرز بین استعمار، نوع استعمار و پس از استعمار در خیلی از جاها مبهمه. مثلا اگه یه شرکت هندی یا کره‌ای بیا تو آفریقا معدن استخراج کنه، پس از استعمارگری اون وقت چی میگه؟ اسممون رو استعمار نو میدونه یا فقط غربی ها هستن که استعمارگرن؟ یا اگر خود مردم یک کشور الگوی توسعه غربی رو انتخاب کنن، پس از استعمارگری به اون چی میگه؟ به اون هم میگه استعمار؟ خیلی از متفکران پس از استعماری پاسخ دقیقی برای این سوالا ندارن و این باعث شده که بعضی دیگه بگن پس از استعمارگری بیشتر یه احساسه تا یه نظریه منسجم. پس از استعمارگرایی یه نقشه نیست، اما یه هشداره. اما همین هشدار اگه خیلی انتزاعی و بدون راه حل بمونه، ممکنه فقط برای کنفرانس و ارائه مقاله خوب باشه، نه برای دگرگونی زندگی واقعی مردم. نقدها به ما کمک میکنن بفهمیم این مکتب در کنار روشنگریهاش باید گره‌گشایی هم بلد باشه، وگرنه ممکنه فقط به صدای مخالفین تحصیلگردی تبدیل بشه که خوب نقد میکنن اما راه حلی ندارن و نمیدونن چطوری باید ساخت. نقدها رو گفتیم، اما در این حال نباید از اون ور بام بیفتیم و کل پسا استعمارگرایی رو هم نفی کنیم. تو جهان امروز استعمار کلاسیک ممکنه تموم شده باشه، اما چیزی که ادوارد سعید به اون میگفت استعمار فرهنگی همچنان وجود داره. تو سیاست جهانی میشه رد این استعمار رو دید. تو عملکرد رسانه‌ها که صدای بعضی از کشورها رو تقویت می‌کنن و صدای بعضی دیگر رو خاموش می‌کنن. تو دیپلماسی نابرابر که ارزش جون‌ها رو متفاوت حساب می‌کنن. تو ساختار نهادهای بین‌المللی که قدرت تصمیم‌گیری برابر نیست. تو همین بستر پس از استعمارگرایی تبدیل به ابزاری شده برای ملت‌هایی که دنبال بازسازی هویت خودشون هستن. برای نمونه تو آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید در آموزش و رسانه دست به پالایش میراث استعماری زدن. هند تو سیاست فرهنگی خودش بخشی از تاریخ نویسی استعماری بریتانیا رو بازنویسی میکنه، یا ایران که در روایت‌های خودش از دخالت قدرت‌های بزرگ رد نگاه پسا استعماری کاملا مشهوده. البته این رد توأم با انتقاداتی هست، بعضی جاها کاملا منطقی به نظر میرسه و بعضی جاها دچار نوعی نگاه ایدئولوژیک شده. شاید مهمترین تحول اخیر این مکتب ورودش به فضای دیجیتال باشه. تو شبکه‌های اجتماعی ما شاهد یه جنگ روایت‌ها هستیم. کاربرای فلسطینی، آفریقایی، بومی‌های استرالیا یا آمریکا الان دیگه میتونن مستقیم روایت خودشون رو منتشر کنن بدون وساطت رسانه‌های غربی. اینجا پس از استعمارگری دیگه فقط یه نظریه نیست، بلکه تبدیل شده به یه ابزار برای مبارزه. روایت‌هایی که از بایگانی استعمار حذف شده بودن، این روزها در قالب پست اینستاگرامی، یوتیوب یا توییتر دوباره دارن زنده میشن. پس از استعمارگری در نهایت فقط درباره گذشته نیست، درباره امروز و فرداست، درباره اینکه چطور ملت‌ها و انسان‌ها در برابر تحقیر تاریخی دست به بازسازی خودشون می‌زنن. بازسازی که فقط با توسعه اقتصادی ممکن نمیشه، باید حافظه، زبان، هویت و روایت هم دوباره تفسیر بشه. این مکتب علارغم انتقادهای بجایی که به اون وارده، به ما هشدار میده که استعمار گاهی در اشکال بسیار نرمتری برمیگرده. تو لباس کمک‌های بشردوستانه، در قالب استانداردهای جهانی، در ترجمه‌های یک طرفه و در اینکه چه صدایی شنیده بشه و چه صدایی نه. این مکتب در این حال به ما یادآوری میکنه که مقاومت تنها به معنای اسلحه و ایجاد مرز نیست. مقاومت یعنی وقتی نویسنده غنایی به زبان خودش شعر میگه، یا وقتی یک کارگردان فلسطینی قصه خودش رو بیرون از روایات قالب جهانی روایت میکنه، یا وقتی که یه زن سیاه‌پوست زیبایی خودش رو تعریف میکنه و معیارهای خودش رو بر اساس فرهنگ خودش و نه بر اساس استانداردهای مجله غربی ارائه میده. تو پایان این اپیزود میخوام سوالاتی مطرح کنم که تو خلوت خودتون بهش فکر کنید و اون رو مورد تحلیل قرار بدید. سوالهایی که شاید پاسخ فوری نداشته باشن اما ادامه مسیر پسا استعمارگرایی رو روشن میکنن. سوال مثل این که آیا استعمار الان تموم شده یا امروز هم وجود داره؟ وقتی نهادهای جهانی مثل IMF یا بانک جهانی به کشورهای فقیر وام میدن، اونم با شرط اجرای سیاستهای خاص، آیا میتونیم اسم این رو نوعی استعمار نرم بدونیم یا نه اینطور نیست؟ آیا پسا استعمارگرایی میتونه با جهانی سازی کنار بیاد؟ آیا ممکنه تو جهانی که با اینترنت و تجارت و رسانه گره خورده بتونیم هم صدای خودمون و فرهنگ خودمون باشیم و هم بخشی از یک جهان مشترک؟ آیا ما به سمت یک استعمار دیجیتالی داریم پیش میریم یا اینکه نه داریم بدبینانه به این مسئله نگاه میکنیم؟ وقتی شرکت‌های فناوری غربی داده‌های میلیاردها کاربر رو در جنوب جهانی جمع‌آوری می‌کنن و الگوریتم‌هاش رو بر مبنای اون می‌سازن، آیا این یه نوع استعمار اطلاعاتی نیست؟ پس استعمارگرایی علی‌رغم نقدهایی که نمیشه از کنارشون گذشت، خالی از منطق خودش نیست و هنوز تموم نشده. هنوز داره نوشته میشه تو خیابون‌های نایروبی، تو دانشگاه‌های دهلی، تو فیلترینگ محتوای فلسطینی ها در اینستاگرام، تو حذف لهجه ها از سریال های معروف و تو نگاه مادرانی که بچه هاشون رو با نام های بومی صدا میزنن. بنابراین هنوز یه چیز کاملا روشنه. کسایی که یه روز بی صدا بودن، امروز روایت خودشون رو میخوان داشته باشن و در برابر چیزی که اسمشو گذاشتن پسا استعمارگرایی دارن مبارزه میکنن. به پایان یک قسمت دیگه از پادکست سهند ایرامهر رسیدیم. از شما که منو تو این اپیزود همراهی کردید و همینطور دوست خوبم صادق شایگان که زحمت کارهای فنی این اپیزود رو کشید تشکر میکنم و بازم تاکید میکنم علی‌رغم این که این پادکست صرفاً با هدف آگاهی بخشی و بدون انگیزه های مادی تهیه میشه، اما اگر تمایل داشتید میتونید از طریق معرفی پادکست به دوستانتون یا حمایت مالی از طریق سایت هامی باش به ادامه اون کمک کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.